در صبحانه با خبر امروز. بررسی لایحه جنجالی تبادل زندانیان با ایران در پارلمان بلژیک. بروکسل زندانی بودن دست کم یک شهروند بلژیکی در ایران را تایید کرد.
ایتگرعنوت شل ایران بنوسه یعنی کایم از
تاکید نخست وزیر اسرائیل بر موافقت کشورش با پیشنهاد فرانسه درباره توافق جدید و کاملتر با ایران. رابرت مالی میگوید شرکت در مذاکرات دوحه اسلاف وقت بود. اعتراض دولت‌های اسرائیل و لبنان به پرواز پهپادهای حزب الله به سوی میدان گازی مورد مناقشه. اسرائیل میگوید در صورت تکرار رأساً اقدام خواهد کرد. و یک صنعت از نفس افتاده دیگر در ایران. کمبود تجهیزات و سرمایه‌گذاری مانع اصلی بهره برداری از بخش عمده معادن این کشور. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز چهارشنبه 15 تیر 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. در حالی که پارلمان بلژیک مشغول بررسی لایحه جنجالی مبادله زندانیان میان تهران و بروکسل است، وزارت خارجه این کشور در بازداشت بودن دست کم یک شهروند بلژیکی را در ایران آن هم از چند ماه پیش تایید کرده است. وزارت دادگستری این کشور هم گفته که شهروند بلژیکی با اتهامات مرتبط با جاسوسی در بازداشت به سر می‌برد. دولت بلژیک اخیراً و در اقدامی ناگهانی لایحه‌ای را برای مبادله قانونی زندانیان میان دو کشور به پارلمان ارائه داده، موضوعی که با واکنش‌های منفی فراوانی روبرو شده. مهمترین دلیل واکنش‌های منفی هم احتمال آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی است که به جرم اقدام تروریستی و تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس در دادگاه بلژیک به 20 سال زندان محکوم شده و در این کشور زندانی است. آیا تصویب چنین لوایحی راه را برای گسترش اقدامات فراقانونی از سوی جمهوری اسلامی در سایر کشورها هموار نمی کند؟ بیشتر در این مورد صحبت می کنیم. پیش از آن گزارشی از سیاوش سعادتیان.
As part of Relief International's response to COVID-19 in Iran,
اولیویر فندکاستله، مدیر سابق سازمان غیرانتفاعی امداد بین المللی در ایران. او از سوی این نهاد در حال فعالیت در زمینه ارسال کمک‌های مربوط به بیماری کرونا به شهرهای مختلف ایران بود. رسانه‌های بلژیکی خبر دادند که شهروند بلژیکی که در ماه‌های گذشته در ایران بازداشت شده، اولیویر فندکاستله است. اتهام او هم مانند دیگر شهروندان خارجی که در ایران بازداشت شدند، جاسوسی اعلام شده. آقای فندکاستله برای سالها در کشورهای مختلف از جمله افغانستان فعالیت‌های بشردوستانه انجام داده و در 7 سال گذشته هم در ایران فعال بوده. سخنگوی وزارت خارجه بلژیک در گفتگو با رادیو فردا بدون نام بردن از آقای فندکاستله بازداشت یک شهروند این کشور در ایران را تایید کرد.
این شهروند بلژیک شب بین 24 و 25 فوریه بازداشت شده و در تهران در زندان به سر می برد. ارائه کمک کنسولی به این شهروند برای ما بسیار مهم است و مثل همه پرونده های مشابه نمی توانیم اطلاعات بیشتری در این زمینه ارائه دهیم، چون این موضوع خصوصی آن فرد است. آنچه می توانیم بگوییم این است که مقامات بلژیک و وزارت خارجه از مقام های ایران بارها خواستند که ما بتوانیم کمک کنسولی به این فرد بدهیم. سفیر بلژیک در تهران موفق به دیدار با این فرد شده و با او و خانواده‌اش در ارتباط است.
خبر بازداشت این شهروند بلژیکی در ایران در زمانی منتشر می شود که پارلمان بلژیک مشغول بررسی لایحه جنجالی دولت این کشور برای مبادله زندانی با جمهوری اسلامی است. مخالفان حکومت ایران نگران هستند که با تصویب این لایحه راه برای مبادله اسدالله اسدی، دیپلمات زندانی جمهوری اسلامی، باز شود. آقای اسدی که در سفارت ایران در اتریش فعالیت می‌کرد، حدود 4 سال پیش مواد منفجره را با استفاده از مسئولیت دیپلماتیکش از تهران به وین منتقل کرد و از آنجا در اختیار این زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داد تا در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس منفجر کنند. در مجموع 4 نفر پیش از اجرای این طرح بازداشت شدند. اسدالله اسدی به 20 سال زندان، زوج ایرانی به 18 سال و متهم دیگر به 17 سال محکوم شدند. دولت بلژیک در آن زمان گفت که به رأی دادگاه احترام می‌گذارد، هرچند به تنش در روابط خارجی منجر شود.
ما در حکومت قانون زندگی می‌کنیم و مهم است که قاضی بتواند به طور مستقل رأی خودش را صادر کند. اگر قاضی مجبور باشد روابط بین‌المللی را در نظر بگیرد، دیگر نمی‌تواند از دادگاه مستقل سخن گوید.
با وجود این اظهار نظر وزیر دادگستری بلژیک، حالا به نظر می‌رسد دولت این کشور به دنبال تبادل این زندانیان با اتباع زندانی بلژیک یا دیگر شهروندان اروپایی زندانی در ایران است. بیش از 430 تن از فعالان اجتماعی سیاسی و فرهنگی ایرانی در بیانیه‌ای به مقام‌های بلژیک و اعضای پارلمان این کشور هشدار دادند که تصویب لایحه استرداد مجرمان به ایران به جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد تا به سیاست به گفته آنها گروگانگیری، آدمربایی و تروریستی در اروپا و دیگر نقاط جهان ادامه بدهد. روز سه‌شنبه هم همزمان با برگزاری جلسه بررسی لایحه در پارلمان بلژیک، ده‌ها تن از هواداران سازمان مجاهدین خلق در مقابل این سازمان تجمع کردند و خواستار عدم استرداد اسدالله اسدی به ایران شدند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب درباره طرح دولت بلژیک برای استرداد مجرمان بین ایران گفتگو میکنیم با دریا صفایی، عضو پارلمان بلژیک. خانم صفایی، نمایندگان پارلمان بلژیک چقدر حساس شدند بعد از صحبتهایی که صورت گرفت و تلاشهایی که انجام شد به خصوص خود شما بر روی این موضوع پس از اعتراضات و مطالبی که در روز سه‌شنبه در پارلمان مطرح شد؟
بله، بسیار نکته مهمیه، به خاطر اینکه اینجا نمایندگان بلژیک و مردم بلژیک خیلی از اوضاع و احوال جمهوری اسلامی و جنایت‌هایی که در این سال‌ها کرده خبر ندارند. مسلماً نقشی که ما با تشخیص به موقع این مسئله و همه ایرانی‌ها با هم برای اینکه این مسئله رو رسانه‌ای کنیم انجام دادیم خیلی کار بزرگی بود. به خاطر همینه که یه چیزی که نرمال کشور ایران رو بین یه لایحه‌ای گذاشته بودن که 5 کشور دیگه کنارش بود، مطمئن باشین اگر ما نبودیم هیچ کس نمی‌فهمید و تا حالا 100 بار اوکیش رو داده بودن، تبدیل شد به یک بحث و مناظره بسیار بزرگی که در واقع 4 وقت گذاشتن در کمیسیون، وقت گذاشتیم و براش کافی نبود و هنوز به هیچ جایی نرسیدیم، به جز اینکه هم چنین در خود دولت احزابی بودن که بسیار منتقد بودن به اینکه چگونه میشه کشور بلژیک، دولت بلژیک درهای پشتی رو به روی تروریست ها باز کنه، تروریست ها در واقع دعوت کنه اینجا بیاین عملیات تروریستی انجام بدین، هر کاری بخواید بکنین بکنین، محکومیت دادگاهی هم دارین چون ما تفکیک قوا داریم، بعد از اون هم میتونین به سادگی به وسیله همین لایحه قانونی که ما الان داریم تصویب میکنیم برگردین روی فرش قرمز و به رتبه های بالاتر در جمهوری اسلامی برسین. این چیزی بود که تبدیل شد به یک مبحث بسیار بزرگ که 4 براش کافی نبود در واقع.
خانم صفایی، از یک سو برخی مقامات بلژیک بحث مبادله آقای اسدالله اسدی رو رد میکنن و از سوی دیگه صحبت از نقش برخی دیگر از کشورهای اروپایی مطرح شده در مورد شکل گیری این لایحه، اما واقعیت ماجرا از دید شما چه هست؟
واقعیت ماجرا اینه که پشت پرده صحبت‌هایی هست که ما ازش در جریان این صحبت‌ها نیستیم و این دقیقاً همون چیزیه که ما در پارلمان هم مطرح کردیم، به خاطر اینکه ما حتی نمی‌دونیم که اصلا این مشمول چه کسایی میشه. ما فقط یه چیز می‌دونیم که این لایحه داره میاد به مجلس به خاطر اینکه اسدی آزاد بشه، اینکه در قبالش چه قولایی گرفتن، چه کسایی رو میخوان بگیرن، اصلا چی کار میخوان بکنن، بقیهش رو هیچی نمیدونیم. حتی تا اینجایی که میدونیم پروفسور جلالی ملیت بلژیکی نداره، اصلا زیر این لایحه نمیفته. ما اصلا حتی بهشون گفتیم که به ما توضیح بدیم که راجب چیه به جز اینکه بخواید اسدی یه تروریست رو تحویل جمهوری اسلامی بدین، ولی وزیر دادگستری از زیر شفره میره و اصلا پاسخ نمیده. این نشون میده که پشت پرده صحبت هایی هست و در واقع آن چیزی که واقعیت مطلب هستش حالا پست مقامی هستش که از فرانسه به بعضیا پست‌های اروپایی قول داده شده، اینها هم حرف‌هاش هستش اینجا، یا اینکه در واقع نفت گاز، به هر صورت معامله هایی هستش که در هر صورت فرق نمی‌کنه چه دلیلش باشه، قربانیان بسیار زیادی چه در ایران به عنوان گروگان و چه در خاک اروپا به عنوان کسانی که مورد قربانیان عملیات تروریستی این تروریست‌ها خواهند شد به بار خواهد آورد.
پیش‌بینیتون چه از خانم صفایی؟ آیا روز چهارشنبه این لایحه تصویب میشه و اگر شد شما چه اقداماتی رو بعد از اون انجام خواهید داد؟
ما تمام تلاش خودمون رو می‌کنیم برای اینکه همکارا رو با این مسئله آشنا کنیم و آگاهشون کنیم. خب آشنا کردن و آگاه کردن کار میکنه، ولی همه یه کار نیست، چون که متاسفانه سیاست بازی‌های دیگه‌ای هم داره، از جمله اینکه اینجا دولتش از 7 حزب تشکیل شده و این 7 حزب باید هر جوری شده این ازدواجشون رو با هم نگه دارن، وگرنه دولت فرو میپاشه و این 7 حزب از ایدئولوژی‌های مختلفن، ولی به هر صورت با هم بچسبن. اگر یکیشون بخواد رأی منفی بده، خب مسلما همه چی فرو میپاشه. اینا چیزایی که بعد منتظر شد، ولی ما تمام تلاش خودمون رو میکنیم، یک، برای اینکه تصویب نشه، دو، برای اینکه سعی کنیم به تعویق بندازیم، چرا که اگر موفق بشیم این پنجشنبه نشه و بیفته به پنجشنبه دیگه، باز هم روزهای بیشتری خواهیم داشت برای اینکه در کنار هم کمپین‌های بسیار گسترده‌تری و بین‌المللی‌تری انجام بدیم، تا اینکه این دولت بلژیک شرم بگیره، بهش خجالت بکشه از جامعه جهانی که داره همچین جنایتی رو میکنه و همچین اینجا رو مأمن امن تروریست‌های جمهوری اسلامی میخواد بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما دریا صفایی، عضو پارلمان بلژیک از بروکسل.
خواهش میکنم.
رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران تهران را به طرح خواسته‌های غیر مرتبط با برنامه هسته‌ای‌اش در نشست دوحه متهم کرده. این در حالی است که یک روز پیش از آن وزیر خارجه ایران مذاکره‌های سازنده را منوط به ابتکار و انعطاف‌پذیری آمریکا دانسته بود. همزمان اسرائیل در تلاش است که فرانسه را در برداشتن گام‌های جدی‌تری در قبال فعالیت‌های هسته‌ای ایران مجاب کند. یک مقام ارشد اسرائیلی سفر یائیر لاپید به پاریس را هم در همین راستا ارزیابی کرده. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
فرانسه میگوید برجام باید احیا شود، اما این پایان کار نیست. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نشست مشترک مطبوعاتی با یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل گفت که برای مهار برنامه موشک بالیستیک ایران هم توافقی تازه لازم است.
مایلم بار دیگر بر خواستمان مبنی بر موفقیت هرچه سریعتر مذاکرات احیای برجام تاکید کنم. ما با اسرائیل هم نظریم که این توافق برای مهار فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران کافی نخواهد بود. اما من بیش از هر زمان دیگری معتقدم که ایران در آستانه هسته‌ای شدن می‌تواند فعالیت‌های خطرناک‌تری انجام دهد. بنابراین ما باید از این توافق دفاع کنیم. منافع امنیتی دوستان خود در منطقه و در درجه اول اسرائیل را در نظر بگیریم و توافق را با مذاکرات قوی تری در زمینه فعالیت‌های بالستیک و منطقه ایران تکمیل کنیم.
یائیر لاپید روز سه‌شنبه در سفری یک روزه به پاریس رفته بود تا مواردی از جمله نگرانی این کشور را در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران مطرح کند. دولت اسرائیل گرچه مخالف احیای برجام است، اما میگوید با یک توافق سختگیرانه‌تر مشکلی ندارد.
آن موقع درست میگفتید و امروز هم حق با شماست. وضعیت فعلی نمیتواند به همین ترتیب ادامه پیدا کند. این به یک رقابت تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه منجر خواهد شد که صلح جهانی را به خطر میاندازد. ما باید همه با هم تلاش کنیم تا جلوی چنین اتفاقی را بگیریم.
فرانسه یکی از کشورهای عضو برجام در روند مذاکره های احیای این توافق نقش مهمی دارد.
بحث تداوم مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و طرفهای دیگر برای
در روزهای گذشته حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای فرانسوی خود گرچه ارزیابی تهران را از گفتگوهای دوحه مثبت دانسته بود، اما گفته بود که باید دید طرف آمریکایی چگونه می‌خواهد از این فرصت دیپلماسی استفاده کند. فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران اما نظر متفاوتی دارد. رابرت مالی روز سه‌شنبه با اشاره به مذاکره‌های دوحه رویکرد ایران در این گفتگوها را علت ناموفق بودن آن دانست. رابرت مالی مالی در گفتگو با شبکه رادیویی NPR گفت که ایران باعث شد یک فرصت خوب برای دستیابی به توافق از دست برود. موضع این مشابه با آنچه که نماینده فرانسه در سازمان ملل هفته پیش از سوی سه عضو اروپایی برجام در جریان نشست شورای امنیت اعلام کرد.
متاسفانه متوجه شدیم که در نشست دوحه ایران بار دیگه از دیدن فرصت پیش آمده خودداری کرده و به جای اون خواسته های بیشتر و غیر واقعی تازه ای رو مطرح کرده.
ایران و آمریکا بعد از 4 ماه توقف مذاکره های هسته‌ای سرانجام 8 تیر گفتگوهای غیر مستقیمی را در دوحه قطر برگزار کردند. دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، از دولت جو بایدن خواسته های فرابرجامی دارد. از جمله خارج کردن نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی خارجی آمریکا و ارائه تضمین از سوی واشنگتن برای آنکه هیچ دولت دیگری در آینده از این توافق خارج نشود. خواسته هایی که آمریکا بارها رد کرده. جوزف بورل، رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیروز هشدار داد که فضای سیاسی برای احیای برجام ممکن است به زودی محدود شود.
با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران بار دیگر گفتگو کردم. اگر بخواهیم به توافقی برسیم، هم اکنون نیاز به تصمیم گیری است. توافق هنوز امکان پذیر است، اما فضای سیاسی برای احیای برجام ممکن است به زودی محدود شود.
رابرت مالی روز سه‌شنبه گفته بود که مقام‌های ایرانی باید با خود کنار بیایند و ببینند که آیا آمادگی توافق با 4 کشور دیگر را دارند یا خیر. برخی کارشناسان تعلل ایران در پذیرش پیشنویس توافق احیای برجام و همزمان ادامه غنی‌سازی‌های اورانیوم در این کشور را شک برانگیز می‌دانند. اینکه آیا تهران در حال زمان خریدن برای ادامه فعالیت‌های هسته‌ای خود است یا تنها با انتظاری واهی برای پذیرفته شدن پیش شرط‌هایش در حال طولانی تر کردن روند فشار اقتصادی بر این کشور است. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب، سفر نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل به فرانسه. گفتگو میکنیم با ناصر اعتمادی، نویسنده و روزنامه‌نگار از پاریس. آقای اعتمادی، یائیر لاپید نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل روز سه‌شنبه راهی فرانسه شد تا با امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور دیدار و درباره مسائلی از جمله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکره کنه. موضع دو طرف نسبت به برنامه هسته‌ای ایران چه ابعادی رو شامل میشه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان برنامه خوب شما. بر اساس اون چیزی که مقامات اسرائیلی گفتن، لاپید در دیدار خودش با مکرون از اون 2 چیز خواسته. اول اینکه موضع سختری در مذاکرات مربوط به احیای برجام اتخاذ بکنه، که البته این تازگی نداره، و دوم اینکه با استفاده از نفوذ خودش در لبنان از طریق رهبران بیروت به حزب الله هشدار بده، این پیام رو برسونه که در صورت ادامه اقداماتش علیه مثلا میدان گازی کاریش در مدیترانه که مورد مناقشه اسرائیل و لبنانه، یه جنگی رو آتشش رو شعله ور میکنه که میتونه موجودیت خود لبنان رو به خطر بیاندازه. در واقع پیام دوم اسرائیل هم به نظر من که در خصوص حزب الله است، مخاطب اصلیش رهبران ایرانه، چرا که خب میدونیم رهبران ایران با ابزار کردن حزب الله، با تحریک حزب الله، مثلا به پرتاب همین سپهباد اخی به سمت میدان گازی کاریش قصد داره به قول خودشون چوب رو چرخ اسرائیل بذاره توی منطقه، حتی اگر این کار به تحریک یه جنگ منجر بشه و در درجه اول علیه لبنان. در واقع ملاقات لاپید با مکرون یه هفته پیش از سفر مهم بایدن به اسرائیل و عربستان و رام الله صورت میگیره و عمده این سفر هم میدونیم متمرکز خواهد بود بر مسئله ایران و اتخاذ یک سیاست روشن از سوی آمریکا و کشورهای منطقه در قبال جمهوری اسلامی ایران. فرانسه مثل 2 کشور اروپایی امضا کننده برجام میدونیم خواستار احیای برجامه، اما فرانسه مثل همه امضا کننده های برجام میدونه که در واقع احیای این توافق دیگه عملا امکان پذیر نیست، مگر اینکه حکومت ایران در واقع طی روزهای آینده پیشنهاد آمریکایی ها و غربی ها رو که از ماه مارس آماده است بپذیره، که البته اون رو من بعید میدونم. یه علت اون هم در واقع که این داده تازه مخالفت روسیه است. روسیه الان دیگه مایل نیست ایران برجام رو امضا کنه، چون روسیه نمیخواد بعد از جنگ اوکراین ایران به بازار نفت و گاز برگرده و به رقیبمون تبدیل بشه. و مسئله اینی که آقای خامنه‌ای و رژیم او از قرار پذیرفتن از این سیاست جدید پوتین تبعیت بکنن.
آقای اعتمادی، در همین حال فرانسه از شهروندان خودش خواسته که به هیچ وجه به ایران سفر نکنن. چه شرایطی به وجود اومده که این کشور چنین هشداری صادر کرده؟ آیا اقدامات جمهوری اسلامی در بازداشت خارجی ها و یا دوتابعیتی ها در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای هم به بن‌بست خورده تشدید خواهند شد؟
ببینید، من فکر میکنم که این قضیه بی ارتباط نیست با همین اتفاقاتی که حول مسئله برجام داره رخ میده، حملاتی که مثلا حزب الله علیه همین میدان گازی اسرائیل یا متعلق به اسرائیل در مدیترانه انجام داده. و اگرچه هشدار فرانسه در واقع به شهروندان خودش و این بار البته ایرانی‌های دو تابعیتی هم با تاکید اضافه کرده، نه اینکه فقط این بار اضافه کرده باشه، در خصوص سفرشون به ایران تازگی نداره، اما نشون دهنده اینه که فرانسه پیش بینی میکنه که بحران مناسبات با جمهوری اسلامی، هم بحران هم مناسبات منطقه‌ای و هم مناسبات جهانی در ماه‌های آینده بالا بگیره، و اون هم به ویژه بر سر همین مناقشه اتمی که بالاخره معلوم نیست به سرانجام میرسه یا نمیرسه، که از قرار نمیرسه، و تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی هم تشدید خواهد شد و حکومت ایران هم به عادت همیشگیش خب دست به اقدامات منفی میزنه. و یکی از اون اقدامات که بسیار هم شناخته شده است دیگه 14 اخیر، گروگانگیریه، گرفتن یه عده شهروند غربی و جهانگرد بیگناه یا ایرانی های دو تابعیتیه و زدن اتهامات ساختگی و همیشگی نم جاسوسی و ایجاد اغتشاش و جهت اخاذی و جهت به اصطلاح فشار آوردن. و بی‌دلیل نیست که یه مقدار جمله ما مختمو میکنم، تلاش های جاری برای اینکه در بلژیک حتی مبادله اسدالله اسدی متهم به عملیات تروریستی و کاردار سوم سفارت ایران در اتریش برای آزاد کردن برخی شهروندان غربی در ایران شدت گرفته، و این هم میتونه از جمله نشانه این باشه که ماهای آینده ماهای دشواری خواهد.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما ناصر اعتمادی، نویسنده و روزنامه‌نگار از پاریس. اقدامات اخیر حزب الله لبنان باعث اعتراض دولت لبنان و اسرائیل شده. در حالی که دولت لبنان مذاکرات غیر مستقیم با اسرائیل را برای حل و فصل اختلافات مرزی آغاز کرده است، حزب الله با به پرواز درآوردن پهپادهایی در مسیر منطقه مورد مناقشه اعتراض دولت لبنان را برانگیخت. اسرائیل هم دولت لبنان را تهدید کرده که اگر نتواند جلوی حزب الله را بگیرد خود دست به اقدام خواهد زد. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
اقدام های حزب الله لبنان از موضوعات اصلی مورد بحث در گفتگوهای روز سه‌شنبه یا ایر لاپید، رئیس دولت موقت اسرائیل، و ایمانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه در پاریس.
حملات متعددی به سکوهای گاز اسرائیل صورت گرفت. اسرائیل این حملات علیه حاکمیت خود را نمیپذیرد و هر کس دست به این اقدامات بزند باید بداند که دست به حمله غیر ضروری زده که زندگی خودش را به خطر می اندازد.
در روزهای اخیر حزب الله لبنان سه پهپاد به سوی سکوی گاز اسرائیل در منطقه مورد مناقشه میان اسرائیل و لبنان در دریای مدیترانه به پرواز درآورد. این پهپادها توسط پدافند هوای اسرائیل سرنگون شد. اسرائیل از دولت لبنان خواست جلوی اقدامات حزب الله را بگیرد، در غیر این صورت خود دست به کار خواهد شد. اقدام اخیر حزب الله اعتراض دولت لبنان را هم برانگیخت.
لبنان هر اقدامی خارج از چهارچوب مسئولیت حکومت و سیر دیپلماتیک رو که مذاکرات بر اساس اون در جریان هست رو غیر قابل قبول و خطرآفرین میدونه.
ماه گذشته به درخواست دولت لبنان میانجیگری آمریکا برای حل و فصل اختلاف مرزی میان لبنان و اسرائیل آغاز شد. حزب الله همان هنگام تهدید کرده بود که اگر اسرائیل پیش از حل و فصل اختلاف اقدام به استخراج گاز از حوزه گازی کاریش کند، متوسل به زور خواهد شد.
استخراج النفط او الغاز من حقل کاریش یجب ان يتوقف ايها العدو.
دولت لبنان در اعتراض به حزب الله از پیشرفت در مذاکرات غیر مستقیم با اسرائیل گفته است.
به خصوص که مذاکرات جاری با کمک میانجی آمریکایی به پیشرفت قابل توجهی دست یافته.
دعوت دولت لبنان برای حضور میانجی آمریکایی هم برای فراهم شدن امکان بهره برداری از حوزه گازی کاریش است و هم برای جلوگیری از وقوع جنگ، جنگی که در صورت وقوع پتانسیل تبدیل شدن به تنش منطقه‌ای را دارد. اما برخی کارشناسان لبنانی میگویند که حزب الله به دنبال جنگ است، زیرا از وقوع آن سود میبرد.
نعم يمكن في المبدا اقامه مراجعات قضائيه حول اي نزاعات تتعلق بالحدود البحريه وذلك امام
به لحاظ پایه‌ای میتوان در اختلافات بر سر مرزهای دریایی در دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه اقامه دعوا کرد. اما طرح چنین شکایتی نیازمند همکاری میان کشورهای طرف دعوا در پذیرش مرجعیت دیوان دادگستری بین‌المللی است. از آن مهمتر، اگر لبنان چنین شکایتی مطرح کند، به معنی آن است که اسرائیل را به عنوان یک کشور به رسمیت شناخته و این مسئله است که لبنان از آن دوری می‌کند. به نظرم امروز توافقی میان رئیس جمهوری و نخست وزیر برای حضور نماینده آمریکا به منظور از سرگیری تلاش‌های بین‌المللی در حل اختلافات مرزی وجود دارد تا این مسئله به تنش نظامی منجر نشود. چنین تنشی می‌تواند به جنگی منطقه‌ای بیانجامد. آغاز استخراج گاز می‌تواند خطر آغاز جنگ را بیشتر کند. به نظرم گروهی وجود دارد که برای این جنگ آماده است و چه بسا از چنین جنگی سود می‌برد. این گروه حزب الله است. حزب الله می تواند این تأسیسات را به آسانی بمباران کند، چون از یک سو موشک‌هایش اکنون دوربرد هستند و سوی دیگر اهداف مورد نظرش برخلاف کشتی‌ها و هواپیماها متحرک نیستند.
و من جهة ثانية هنالك دقة اكبر في اصابة هذه الاهداف بسبب انها غير متحركة كما بالنسبة للسفن والطائرات.
تنش مرزی میان لبنان و اسرائیل که خطر وقوع جنگ میان دو کشور و همچنین در منطقه را زنده کرده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
انتشار خبر انتصاب محمد رضا غلامرضا به سمت معاونت سیاسی وزارت کشور در ایران با واکنش‌های مختلفی روبرو شده. آقای غلامرضا بدون داشتن سابقه فعالیت سیاسی به این سمت منصوب شده و در این رابطه روزنامه ایران، ارگان رسانه‌ای دولت، نوشته همرزم حاج قاسم معاون سیاسی وزارت کشور شد. گفتگو می‌کنیم در این رابطه با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، آقای غلامرضا یک چهره سپاهی و امنیتی هست. درباره سابقه فعالیت ایشون برامون بیشتر توضیح میدین؟
خب همونطور که گفتید ایشون یک چهره، درسته که عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، اما بیشتر چهره امنیتی است و بنابراین شناختی از او وجود نداشت، چهره رسانه‌ای نبود. بر اساس اطلاعاتی که فعلا در دسترس هست، او قبلا معاون وزیر اطلاعات، رئیس اداره اطلاعات تهران و همینطور معاون قاسم سلیمانی در نیروی قدس سپاه پاسداران بوده و رابطهش با احمد وحیدی وزیر فعلی به دوران وزارت احمد وحیدی در میگرده که در اون زمان آقای غلامرضا رابط نیروی قدس و وزارت دفاع بوده. بنابراین با چنین کارنامه‌ای که یک چهره سراسر امنیتی است، برای وقتی که بعد از وزارت در واقع مهمترین سمت معاونت وزارت کشور به وزارت در بین تمام وزارتخانه ها محسوب میشه، خب این بسیار جای سوال داره و در واقع البته تداوم وضعیتی است که از مدت ها پیش شروع شده بود و اون در واقع تسخیر تمامی سمت های عمومی سیاسی از سوی اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
و همین سیاست های برزگر که انتقادات هم فراوان بود نسبت بهش و اینکه استانداران که بیشترشون چهرهای سپاهی، نظامی و امنیتی هستند، دولت چه سیاستی رو دنبال میکنه در این رابطه؟
ببینید تقریبا در بیش از یک دهه گذشته سه وزیر کشور سابقه عضویت در سپاه پاسداران رو داشتن. مهمترینشون همین آقای احمد وحیدی است که اولین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بوده و طبیعی است که در چون شرایطی انتصاب آقای غلامرضا به معنای بالا قوی‌تر شدن نقش سپاه پاسداران هست. میدونید که معاون سیاسی وزیر کشور نقش معرفی فرمانداران و استانداران به وزیر کشور رو و نظارت بر کار اونها رو بر عهده داره، همزمان رئیس ستاد انتخابات هست و در انتخابات مختلف از جمله مجلس، ریاست جمهوری و انتخابات شوراها نقش کلیدی بازی میکنه. به هر حال این رو هم بعد در خاطر داشت که با توجه به ملتهب بودن وضعیت در کشور و تداوم اعتراضات و نقشی که سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات داره، در واقع این اقدام نقطه تکمیلی فرایندی است که در دولت 13 آغاز شده بود. در حال حاضر بسیاری از استانداران از فرماندهان سپاه هستن. می‌دونیم که در موقعیت‌های بحرانی سپاه عملا فرماندهی رو بر عهده می‌گیره و تمامی نهادها، وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها و ادارات دولتی موظف به تبعیت از دستورات سپاه پاسداران هستن. حالا با انتصاب فرماندهان سپاه پاسداران در سمت‌های مثل استاندار و وزیر کشور و معاون سیاسی او، خب طبیعتاً هماهنگی هرچی بیشتری وجود خواهد داشت و عملا از همین الان میشه گفت که سپاه پاسداران اداره کشور رو به طور تمام و کمال در اختیار داره.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جمشید برزگر از همراهیتون. این روزها معادن ایران هم در شرایط نامناسبی به سر میبرند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تعطیلی 90% معادن ایران خبر داده و رئیس انجمن مس این کشور هم میگوید که 50% معادن ایران به علت فرسودگی ماشینالات تعطیل شدند. وزیر صنعت و معدن هم اعلام کرده که به علت نقصان در زنجیره تولید محصولات معدنی نیمه خام فروشی میشوند. جزئیات بیشتر در گزارش مهیار طهماسبی.
37 میلیارد تن ذخایر کشف شده و 57 میلیارد تن ذخایر بالقوه معدنی ایران را در میان 15 قدرت معدنی جهان قرار داده.
بیش از 450 میلیون تن ما تولید سالیانه مواد معدنیمون است و اگر نسبت باطله رو هم 5-1 بگیریم، نزدیک به هر حال 2 میلیارد تن هم داره باطله برداری صورت میگیره تا این ماده معدنی استخراج بشه.
با این حال معادن کشور نتوانستند در ظرفیت بالقوه یا اسمی خود فعال باشند و تولیدات معدنی فقط 0.6% از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهند. رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران می‌گوید 10,000 معدن در کشور وجود دارد، اما از نظر ذخایر و ظرفیت 28% از این تعداد غیر فعال است. با این حال به نظر می رسد تعداد واحدهای غیر فعال حوزه معدن کشور بیشتر از این باشد. خرداد ماه امسال محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که 90% ظرفیت معادن کشور غیر فعال است و تنها از 10% از این ظرفیت بهره برداری می شود. پیش از آن رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با ارائه آماری مشابه مشکلات مالی، کمبود تجهیزات و ماشینالات و مشکلات بازار را به عنوان عوامل اصلی این امر برشمرده بود. بهرام شکوری رئیس انجمن مس ایران میگوید فرسودگی ماشینالات علت تعطیلی 50% از معادن کشور است.
برآوردی که شده همین الان بالای 11,000 در واقع دستگاه باید ماشینالات سنگین وارد کشور بشه و در حوزه معادن به کار گرفته بشه و این در چشمانداز 1404 برسه به 25,000 دستگاه.
و محمد حسین حیدری رئیس خانه معدن استان مرکزی هم درباره روبه پایان بودن فرصت تجهیز معادن کشور هشدار داده.
آقایون خودشون باید بهتر از ما میدونن، ما تا یکی دو سال دیگه اگر ماشین تزریق نشه و ماشین نو تزریق نشه، چون این ماشین هایی که الان داره میاد دستم اینا، حالا اگر هم خوب باشه یه مسکنیه، اگر هم خوب باشه، اگر هم کار بده، یه مسکنی عرض کردم استهلاک ماشینالات تو طبق برنامه سی پی امی که ما داریم در کل برنامه راهسازی معدن، این اصلا جوابگو نیست. ولی اگر هم این 4 تا ماشین هم بیاد، باز این عین یه قرص مسکنیه. بخش معدن رو بایستی فکری به حالش کرد.
با این حال دخالت دولت در حوزه معدن مانع از واردات ماشینالات مورد نیاز شده. در آخرین بخشنامه وزارت سمت تنها واردات ماشینالات معدنی زیر 5 سال ساخت مجاز شمرده شده. این در حالی است که به گفته فعالان حوزه معدن با توجه به آنکه در دنیا عمر استهلاک ماشین‌آلات معدنی 5 سال در نظر گرفته شده، به ندرت ماشینی با چنین شرایطی برای خرید در دسترس قرار می‌گیرد. بخشنامه اخیر وزارت سمت انتقاد تولید کنندگان داخلی ماشین‌آلات صنعتی را هم در پی داشته. علیرضا میقانی قائم مقام شرکت هپکو میگوید این بخشنامه توان تولیدی آنها را نادیده می‌گیرد.
خب بعضی از ماشین‌آلاتی که الان ما تولید کردیم داره تو معدن کار میکنه، مثلا این دامپرک 65 تنم، تراک 65 تن، یا ویل 40 تنمون، اینها در حال تولیدن، لودر 7 تنمون، اینهایی که ما انجام دادیم به این شکل، اینا نرسیم بذاریم اختلافی، اینا چیزی که داره تولید میشن.
اما رضا محتشمی پور معاون امور معادن وزارت سمت نظر متفاوتی دارد.
همه چیزو ما میتونیم در داخل تولید کنیم، حرف غلطیه، نمیتونیم.
توجیه ما یه ظرفیت های
بخشش اصلا توجیه نداره، بخشش تکنولوژیش نداریم.
از سوی دیگر آنطور که وزیر صنعت و معدن میگوید طی سال گذشته بیش از 7 میلیون تن فولاد نیمه خام از کشور صادر شده، در حالی که شرکت های داخلی ورق فلزی را وارد میکنند. به این ترتیب به نظر میرسد صنعت معدن کشور که روزگاری بنا بود به عنوان جایگزینی برای درآمد نفتی کشور باشد، به واسطه مداخله های دولتی در بحرانی ترین شرایط خود به سر میبرد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی اعلام کرده که حوزه نشر و کتاب در طول عمر بگفته او با برکت جمهوری اسلامی به یک بلوغ و رشد خیره کننده رسیده است. گفتگو میکنیم در این رابطه با فرج سرکوهی، منتقد روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، ابعاد مختلفی داره صحبت های وزیر ارشاد درباره حوزه نشر و کتاب. یک بخشش به ارز ترجیحی و کاغذ اختصاص داره و ایشون گفته که با وجود حذف ارز ترجیحی واردات کاغذ با نرخ قبلی صورت گرفته. اصلا به طور کل چقدر تأثیر داشته این مسئله در بهبود حوزه نشر؟
ببینین، اصولا این داستان تازه ای نیست. همه دولت های جمهوری اسلامی کاغذ رو به اصطلاح با نرخ پایین تر از ارز ترجیحی یا ارز رسمی غیر رو خریدن، اما این رو به یک میکانیزمی، به یک ابزاری برای تحمیل سانسور و توزیع غیر مستقیم رانت بدل کردن، به این مفهوم که خب اینا به یک سری ناشرانی که بهشون نزدیک هستن یا در مورد مطبوعات هم همین جور مطبوعاتی بهشون نزدیک هستن کاغذ با این ارز به اصطلاح کمتر میدن و حتی در مورد ناشران بیش از نیازشون میدن، ناشران نزدیک به حکومت و اونا در بازار آزاد میفروشن. این یک چیزی است که سالهای سال هست در ایران رواج داره. در واقع اینو به یک ابزار سانسور بدل کردن، به اینا رو میدن و در این حال هم یه نوع توزیع غیر مستقیم رانت هست به در دیکان حکومتی. بنابراین این نه، این چیزی که آقای وزیر ارشاد گفته نه چیز تازه‌ای نیست، میکانیزمی نیست که همیشه وجود داشته و همیشه هم به عنوان ابزار سانسور بوده. اصولا نشر ایران رو باید به اصطلاح مستقل باشه از حکومت و بتونه به اصطلاح زندگی بکنه و این به اصطلاح اگر هم قرار دولت کمک‌های فرهنگی بکنه به ناشران، بایستی که این به اصطلاح در اختیار خود اتحادیه ناشران باشه، نه اینکه وزارت ارشاد تصمیم بگیره که به ناشران نزدیک به حکومت مثلا کمک کنه به دیگران نکنه. یه نکته دیگه هم که گفتش که شعار دولت ما عدالت فرهنگی است که اصلا بی‌معناست. یعنی چی عدالت فرهنگی؟ یعنی میخوان چیکار کنن مثلا در زمینه فرهنگ تا عدالت در فرهنگ برگزار بشه؟ اما اون جمله که شما اشاره کردید یکی از عجیب‌ترین جمله‌هایی است که تا حالا بالاخره وزرای ارشاد نمیگفتن معمولا، و این بسیار نشان میده که ارتباط آقای وزیر با واقعیت کاملا قطع است. میگه که حوزه نشر و کتاب یک بلوغ و رشد خیره کننده ای رسیده در ایران و یکی از حوزه های افتخارآمیز جمهوری اسلامی. واقعا اگر ما به آمارهای قبلی همین وزارت ارشاد نگاه بکنیم و میبینیم که نرخ مطالعه به شدت کاهش پیدا کرده، قابل مقایسه با کشورهای همسایه هم نیست در ایران، ببینیم که تیراژ کتاب ها نه تیراژ کتاب های دولتی و
در همین رابطه آقای سرکویی، این وزیر ارشاد که تاثیرش رو الان داشته میدیدیم گفته که در مقایسه با کشورهای منطقه، حالا به گفته ایشون، سطح کتاب و کتابخانه در ایران بسیار بالاتره. آیا واقعا اینجوریه؟
آمار قبلی وزارت ارشاد نشون میده که بسیار پایین تر هستش. خود همین وزارت ارشاد قبلا آمارای منتشر کرده و عرض کردم در این حال اینا در معمولا در آمارها یک تقلب هم میکنن. یه سری کتاب در ایران چاپ میشه که خواننده نداره، مسجدها میخرن، کتابخونه ها میخرن، مدرسه ها میخرن و هیچ کس هم اونا رو نمیخونه. اینا کتاب هایی هستن که معمولا یا مذهبی هستن یا کتاب های تبلیغاتی حکومت هستن یا به قول اینا ادبیات جنگ هستن، یعنی در واقع پروپاگانداها، پروپاگاندهای دینی و سیاسی و اینها، و اینها رو اینا با تیراژ بسیار بسیار بالای چاپ میکنن و توزیع میکنن مجانی در همه ادارات دولتی و بعد اینو میذارن به حساب تیراژ کتاب کتابخانی. اما تیراژ واقعی کتاب کتابخانی بر اساس آمارهای خود وزارت ارشاد ایران، ایران با حتی در نسبت به برخی کشورهای آفریقایی، نه تنها کشورهای همسایه، نرخ مطالعه بسیار پایین هست در ایران. از طرف دیگه هم مثلا ایشون اشاره کردن که اینجا یک فضای رسانه‌ای سیاه هست علیه وزارت ارشاد. در واقع خود آماری که وزارت ارشاد قبلا منتشر کرده نشون میده که چقدر وضعیت کتاب در ایران سیاه هست. سانسور که میکنن میدونیم، بیدریق کتاب ها رو اجازه نمیدن، نویسندگان ممنوع القلم وجود داره، تغییر میدن کتاب ها رو، رمان ها رو و غیره، و این وضعیت سیاه در واقع وضعیتی است که خود اونها به وجود دارن. در
و یه نکته دیگه هم آقای سرکوی گفتن که نهضت کتابخانی بنا به حالا به گفته ایشون فرمایش رهبر جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته. نهضت خواندن کدام کتاب ها؟
اصلا این دیدگاه که یک رهبر یک کشور بیاد به دستور بده بگه نهضت کتابخانی به راه بیاندازی، بعد وزارت ارشاد که سانسور میکنه و یکی از عوامل اصلی به اصطلاح این است که کتاب خونده نمیشه در ایران، بیاد بگه ما میخوایم نهضت کتابخانی را بدیم، نشون میده که نگاه اینها به کتاب، نگاه اینها به مطالعه، نگاهی به اینها به فرهنگ، نگاه نظامیه و با نگاه نظامی که نمیشه شما فرهنگ رو ارتقا بدید. و در واقع اینها همه حرفشون این هستش، یعنی آرزوشون این هست که مردم کتابهای مذهبی و دینی و تبلیغات اینا رو بخونن، مردم هم اینا رو نمیخونن، اینم روشن هست، خودشون هم اینو میدونن و با هیچ حرکت فرهنگی رو با فرمان رهبر رو نمیدونم به برنامه های نظامی نمیشه اجرا کرد. اگر اینا میخوان کتابخانی ارتقا پیدا بکنه باید سانسور رو بردارن، باید اونها ادبیات هنر تفکر همگانی همه اقشار جامعه رو منعکس کنن، آزادی بیان باشد، اون وقت مردم طبیعتاً کتاب میخونن چون مسائل خودشون در کتاب ها میبینن، چه نظری چه ادبی غیره. با این سانسور که اینا وجود داره رهبر جمهوری اسلامی میتونه ده ها فرمان دیگر صادر بکنه و تأثیری نداره.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
آلودگی هوا و تعطیلی‌های ناشی از آن در بخش‌های مختلف ایران همچنان ادامه دارد. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی ایران گفته که آلودگی روزهای اخیر تهران و البرز به دلیل خشک شدن آبگیرهای منطقه و باد شدید بوده. به عبارتی آلودگی ریزگردها در این منطقه منشأ داخلی دارند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
آلودگی هوا مهمترین فاکتور خطر محیطی برای سلامتی انسانه.
آموزش آشنایی با آلودگی هوا از طریق یک انیمیشن با این عنوان که هر 13 دقیقه یک ایرانی بر اثر آلودگی هوا جان می‌بازد. چند سالی است که دیگر این موضوع برای مردم ایران جدی‌تر از یک انیمیشن آموزشی یا سرگرم کننده شده. در هفته پیش و این روزها تقریبا تمام شهرها و روستاهای ایران به جز بعضی از استانهای شمالی درگیر گرد و غبار و آلودگی ریزگردها بودند. آلودگی که بسیار خطرناک است. دیروز تهران و البرز و 4 شهر خوزستان و 6 شهر خراسان شمالی تعطیل شدند. دوشنبه آلودگی هوا در تهران ساعاتی به شرایط خطرناک رسید و تهران لقب آلوده ترین شهر جهان را گرفت. سه شنبه هوا کمی بهتر شد، اما جمعه احتمالاً روز بدی خواهد بود. سازمان هواشناسی ایران گفته جبهه از گرد و غبار باز سر می‌رسد. احتمالاً تا پاییز طوفان گرد و غبار ادامه خواهد داشت، اما این بار مسئولان می‌گویند دست کم گرد و غبار تهران و بعضی از استان‌های شرقی منشأ داخلی دارند. احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی و مازیار غلامی معاون اداره کل هواشناسی استان تهران این موضوع را تایید کردند. با وجود اصرار بعضی از مسئولان ایران برای پیدا کردن منشأ مشکلات در خارج از کشور، علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست هم پیشتر گفته بود بعضی از آلودگی‌های گرد و غبار منشأ داخلی دارند.
خوشبختانه سیستم‌های سنجش از بیرون دارن کار راحت کردن. یعنی ما الان شما همین الان خودتون سرچ بفرمایید دقیقاً و تحقیق بفرمایید می‌بینید که خیلی راحت منشأ کاملا مشخص، محل کاملا عبور خیلی راحت، اون کریدوری که عبور می‌کنه، مسیری که عبور می‌کنه، ریزگردها کاملا مشخصن. بنابراین مناطق تحت تاثیر نه، الان تو این فصل ذرات چون کمتر از 2.5 میکرون هستن و ایستگاه سنجش ما دارن اینو نشون میدن که ذرات دیوار کشور میشن غالبا کمتر از 2.5 میکرون هستن. این ذرات هم غالبا ذرات معلق هستن و سرگردان و کیلومترها پیمایش میکنن، حتی چندین هزار هزار کیلومتر، این کاملا مشخص منشأ خارجیه. ولی منبر با توجه به شرایط اقلیمی و هواشناسی که وجود داره برای کشور، منبر کم کم کانون‌های داخلی هم احتمال فعال شدنش با توجه به کمی بارش وجود داره.
وجود منشأ داخلی برای آلودگی‌های گرد و غبار نشانه سوء مدیریت منابع آب و ناتوانی در کنترل تأثیرات خشکسالی است. سوء مدیریت که مسئولان از آن شانه خالی می‌کنند. رئیس سازمان محیط زیست می‌گوید مسئولان تلاش می‌کنند کار خودشان را درست انجام دهند.
بس که وجود داره ما داخل داره سامادهی میشه، دستگاه دارن کار خودشان را در کانون‌های داخلی انجام می‌دهند.
مسئولان برای حل مشکل کانون‌های خارجی گرد و غبار راه دیپلماسی را در پیش گرفتند. گفتگوها با همسایه ایران از جمله عراق و ترکیه ادامه دارد. این مذاکرات در صورت پیدا کردن راهکار عملی میتواند منشأ خارجی گرد و غبار را کنترل کند. کانون‌هایی که عمدتاً استان‌های غربی و خوزستان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. عراق همسایه غربی یکی از بزرگترین کانون‌های گرد و غبار است. چند طرح کمربند سبز در این کشور انجام می‌شوند. بعضی با مشارکت ایران بوده، اما بیشتر این طرح‌ها تا حالا ناموفق بودند. اجرای این پروژه‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری و همکاری بیشتر کشورهای منطقه است، اما این همکاری یک غایب بزرگ دارد. عربستان سعودی که هم سرمایه بیشتری دارد و هم منشأ بعضی از جبهه‌های گرد و غبار منطقه است، اما این کشور فعلا چندان تمایلی به همکاری با ایران ندارد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
بر اساس گزارش تازه دولت استرالیا، موج گرمای طولانی تابستان باعث سفید شدگی بیش از 90% مرجان‌های دیواره مرجانی شده است. این چهارمین بار است که بزرگترین سیستم صخره‌های مرجانی جهان از سال 2016 تا کنون با پدیده سفید شدگی مواجه می‌شود. گزارشی ببینیم در این مورد.
استرالیا دومین سال سفید شدن سد بزرگ مرجانی را تجربه می‌کند. بر اساس گزارش نظارتی جدید دولت، موج گرمای طولانی تابستان در استرالیا باعث سفید شدگی بیش از 90% مرجان‌های دیواره مرجانی شده است. این سد مجموعه بزرگی از آبسنگ‌های مرجانی است که در دریای مرجان و در شمال شرق استرالیا واقع شده است. سفید شدگی زمانی اتفاق می‌افتد که مرجان‌ها به دلیل تغییرات دمای آب رنگ خود را از دست داده و سفید می‌شوند. دلیل رنگ درخشان مرجان‌ها جلبک‌های میکروسکوپی است که در اون آنها زندگی می‌کنند. مرجان و جلبک در یک رابطه دو طرفه به بقای یکدیگر کمک می‌کنند. حالا با گرم شدن آب دریاها، سه منطقه اصلی سد مرجانی پدیده سفید شدگی را تجربه کردند. گزارش ریف اسنپ شات جزئیات جدیدی از آسیب‌های سفید شدگی انبوه ارائه می‌دهد. این چهارمین بار است که بزرگترین سیستم صخره‌های مرجانی جهان از سال 2016 میلادی تا کنون با پدیده سفید شدگی مواجه می شود. در این گزارش هشدار داده شده تغییرات آب و هوا در حال افزایش است و پیامدهای آن بر صخره‌های این سد به وضوح دیده می شود. با این حال متخصصین می گویند مرجان‌های سفید شده هنوز زنده هستند و اگر دمای آب کم شود ممکن است خود را ترمیم کنند. اما مرجان‌ها برای ترمیم نیاز به زمان دارند و از آنجایی که فاصله دو سفید شدگی بسیار کوتاه بوده، مرجان‌های آسیب دیده قادر به ترمیم خود نیستند. گزارش نظارتی دولت در مورد صخره مرجانی 10 روز قبل از انتخابات فدرال استرالیا در 21 مه منتشر شد که در آن سیاست تغییرات آب و هوا به عنوان یک موضوع کلیدی برای رأی دهندگان مطرح شده است. آتش سوزی های جنگلی استرالیا در سالهای 2019 تا 2020 میلادی و سیل های مرگبار خطرات اقلیمی روبه رشد در این کشور را نشان می دهند. حزب کارگر استرالیا وعده داده استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را تقویت کند و تولید گازهای گلخانه‌ای را تا 43% کاهش دهد. اما این حزب اشاره‌ای به توقف تدریجی سوزاندن زغال سنگ نکرده است. بسیاری از فعالان محیط زیست استرالیا معتقدند هر دو حزب اصلی این کشور باید با این واقعیت روبرو شوند که سفید شدگی سد مرجانی روز به روز بیشتر می شود و اهداف آب و هوایی آنها برای نجات این میراث جهانی کافی نیست.
در در ایران فدراسیون‌های بسکتبال، بولینگ و بیلیارد، کاراته و تنیس به طور همزمان از عدم صدور روادید برای حضور در رقابت‌های مختلف ورزشی خبر دادند. این موضوع رو پیگیری می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، چه دلایلی باعث شده که این تیم‌ها موفق به اخذ روادید نشن؟
درود مهدی جان. مسائل مربوط به صدور روادید برای فدراسیون‌های مختلف متفاوته و با توجه به لحنی که اونا برای اعلام این موضوع اتخاذ میکنن میشه تشخیص داد که کدومشون تا چند اندازه راست میگن، چون در نهایت همه با هم میگن که کارشکنی شده. ولی مثلا فدراسیون بسکتبال چطور ممکنه که تیم مردانش ویزا بگیره بعد برای تیم زنان بگن که ویزا نگرفتیم، ضمن این که بلیت مناسب و پرواز مناسب هم برای سنگاپور پیدا نکردیم، که خب مشخصه دیر اقدام کردن یا انگیزه اعزام این تیم رو نداشتن. یعنی از دیرباز در ورزش ایران این رسم بوده که فدراسیون ها برای سفرهایی که بنیه مالی ندارن یا تمایل ندارن، به جای اینکه بگن نمیریم، برای اینکه انتقادات رو بتونن پیشگیری کنن ازش، میگن که کارشکنی شد. چگونه این کارو میکنن؟ مدارک رو دیر میفرستن به سفارتخونه ها یا مدارک رو ناقص ارسال میکنن. به طور مثال الان تیم کاراته که به آمریکا نمیتونه بره، امسال سفرهای متعددی رو به خاطر حضور تیم اسرائیل از جمله به امارات، رقابت‌های کاراتوان، قهرمانی جهان، گفتن که ویزا نگرفتیم، دیر اقدام کردن چون نمیخواستن تیم رو بفرستن. مشخص نیست که حالا در این خصوص تا چند اندازه راست میگن. و در این حال میشه به تنیس هم اشاره کرد که مثلا مشکات صفی، البته او دعوتنامه ویمبلدون هم داشت، دعوتنامه ITF رو داشت، این پرسش وجود داره که خب چرا روادید صادر نشده؟ یعنی همه اینها شبیه هم نیستن، در بعضی موارد واقعا پرسش انگیزه که چرا روادید صادر نشده.
خب مهدی، به تنیس و رقابت‌های ویمبلدون اشاره کردی که این روزها هم در جریانه، در ادامه این مسابقات چه رویدادهای جذابی در پیش خواهند بود؟
خب برای ایرانی‌ها خب حضور مشکات صفی خیلی مهم بود که متاسفانه این رقابت‌ها رو از دست داد، اما مسابقات در اوج جذابیت و هیجان داره دنبال میشه. رافائل نادال که 22 گرند اسلم رو برده و از فدرر و جوکوویچ 20 تایی فاصله گرفته، امسال هر دوتا رو برد، یعنی هم ملبورن رو برد، تنیس آزاد استرالیا رو برد، هم فرد چوپن رو. حالا اینجا یه رقابت سخت با تیلور فریتز خواهد داشت و اگر او رو هم شکست بده، اون وقت باید با برنده نیک کیریوس که فوق‌العاده با انگیزه ظاهر شده امسال، و کریستیان گارین شیلیایی قرار بگیره. مسیر به ظاهر راحتیه، ولی اگر روند رقابت ها رو از ابتدا بررسی کنیم میبینیم که نه، همین دو مسابقه میتونه خیلی سخت باشه برای رافائل نادال، چه بسا حتی به فینال هم نرسه. فراموش نکنیم که نادال آخرین بار در سال 2010 ویمبلدون رو برده و همین نشون میده که او چقدر روی چمن برخلاف رقابت‌های خاک روسیه هاردکورت چقدر کار سختی رو در پیش داره. حالا در روزهای بعد بیشتر درباره این مسابقه، همچنین رقابت‌های زنان ویمبلدون صحبت خواهیم کرد.
بله، ممنونم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
خب بحث تنیس ویمبلدون بود. ازتون دعوت میکنم که بخش‌هایی از رقابت‌های روز هشتم این مسابقات رو تماشا کنید. It's a sumptuous performance. Elena Rybakina oozing authority, full of conviction.
Super happy to get through. I fought really hard today, and the crowd was amazing. It was special stepping out here once again.
What a match! What a match! standing ovation on court two. No quarter asked or given by two absolutely ferocious competitors. But it's Christian Garin who will play in the quarterfinals of Wimbledon.
Full of class, Simona Halep, this afternoon.
1-6-2.
Amanda Anisimova is through to the Wimbledon quarterfinals.
6-2.
It's a wonderful week enjoyed by all the Harmony Tan team is at an end. Some relief gets the job done.
To be in quarterfinals here on Wimbledon after 3 years without playing here, it's amazing for me, and I'm so very, very happy.
مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آلمان گزارش داره با تیتر نشسته در غبار و نوشته که زخم کهنه آلودگی هوا این بار با هجوم ریزگردها بار دیگر به شهرهای بزرگ ایران، بسیار از شهرهای بزرگ ایران برگشته. تأکید کرده این روزنامه که این بحران منجر به مرگ خاموش هزاران نفر در ایران میشه ولی اطلاع رسانی دقیق و درستی در این زمینه انجام نمیشه. اشاره کرده که در همین یک روز گذشته 76 نفر در استان خوزستان به دلیل آلودگی هوا راهی بخش ICU بیمارستان ها شدن، در اونجا یعنی بستری شدن. اما روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه کارون اهواز هست با این عکس که وضعیت آلودگی اهواز رو نشون میده. شاخص آلودگی هوای اهواز رو روزنامه کارون نوشته که بیش از 500 هست. کرج 433، تهران 337 بوده که تعطیل اعلام شده تهران، اما این روزنامه نوشته که خوزستان هیچ شهرش تعطیل نشده و اساساً تأکید کرده که تعطیلی و سفر شمال برای پایتخت کار و گرما و گرد و خاک برای خوزستان از تبعیضی که مقام‌های جمهوری اسلامی قائل هستند در مورد خوزستان بسیار انتقاد شدیدی کرده روزنامه کارون. من نوشته استان ثروتساز خوزستان همواره حتی در شرایط فوق بحرانی و بالای شاخص 500 آلودگی هوا هم باید کار کنه تا نفت رو پمپاژ بکنه در داخل لوله‌ها، چرخی پولاد رو بچرخونه، گندم رو تأمین کنه، شکر رو تأمین کنه و حتی برق رو برای سایر مناطق. اما خود مردم استان خوزستان در چنین شرایطی باید کار کنن و تحت تأثیر این آلودگی در معرض خطرات بسیاری قرار بگیرن. روزنامه اتک هم نوشته شهر بجلور مرکز استان خراسان شمالی آلوده ترین شهر ایران شده، بیش از 500 شاخص آلودگی هواش بوده و تأکید کرده که این استان در یعنی این شهر در شمال شرقی ایران هم حالا گرفتار بحران ریزگردها شده. روزنامه شهرارا نوشته مشهد هم فقط 14 روز در سال 1401 هوای پاک داشته، بقیه روزا آلوده یا ناسالم بوده. استاد روزنامه نصف جهان گزارش داده که اصفهان وضعیتش به حد بنفش رسیده که بسیار ناسالم هست و نوشته که مدیر کل محیط زیست استان اصفهان در اظهار نظر عجیب به نوشته این روزنامه گفته چون استان اصفهان و شهر اصفهان نصف سال با بحران ریزگردها مواجه است و نصف سال هم با وارونگی هوا، در نتیجه گفته ما آلودگی هوا رو بحرانی برای اصفهان نمیدونیم. معاون هواشناسی استان اصفهان هم گفته که به دلیلی که همیشه شاخص آلودگی هوا در اصفهان قرمز و بالاتر از اون هست، ما فقط موارد بسیار خطرناک رو هشدار میدیم و در بقیه مواقع توصیه یا هشداری صادر نمی کنیم. این روزنامه نوشته این حرفایی که این دو مقام استان اصفهان زدن اشاره نگاه مقام‌های مسئول چه در استان اصفهان چه در کشور هست به بحران آلودگی هوا که سالانه جان هزاران نفر رو میگیره و خسارات هزاران میلیاردی هم به اقتصاد ایران وارد کنه.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.